بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر در مواردی هست که روزه‌دار به خاطر کاری که در ماه مبارک رمضان انجام شده در ارتباط با روزه‌اش فقط قضای روزه لازم است و کفاره در کار نیست. موارد زیادی است که این چنینه. یکی از اون موارد اینه، اگر در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده است یا نه کاری کند که روزه را باطل می کند. ماه رمضان روزه گرفته، انسان روزه می گیره، وقت سحر هست، تحقیق نکرده که صبح شده یا خیر، داره سحری میخوره، کاری کند که روزه را باطل میکند، آب بخوره، غذایی بخوره. در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، بعد معلوم شود که صبح بوده. پیش میاد، اتفاق میفته، انسان مشغول سحر خوردنه و طبق معمول داره چیزی میخوره، تحقیق در این که حالا صبح شده یا نشده نکرد و چیزی خورد و بعد هم معلوم شد که اتفاقا صبح شده بوده. در چنین موردی فقط قضای اون روز لازمه، یه کفاره لازم نداره. و دیگر این که اگر کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. حالا اگر مورد به این صورت بود، مورد قبلی بود که کسی چیزی نگفته صبح شده نشده، خودش مشغول خوردن سحری بود و بالاخره وقتی بوده که تحقیق نکرده صبح شده بود. اما اگر یک کسی گفت صبح نشده، این هم به گفته این شخص اکتفا کرد، تحقیق نکرد و چیزی خورد، بعد معلوم شد که صبح شده. اینجا فقط همون قضا لازمه و کفاره ای لازم نیست. پس اینجور شد، اگر کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است، اینجا هم قضا داره ولی کفاره ای نداره. صلوات و رحمت کنید. منتخبی از بیانات مولامون میر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدام، در ابعاد مختلف دین مورد صحبت بود. منتخب هم گفتیم به این معنی که اون چه به نظرمون برسه مناسب هست، نه این که در اون زمینه بهترین مطلبی است که فرمودن که هر چه می‌فرماین ارزنده است. ولی این چنین هست که بیاناتشون درجات مختلف دارد، نور است و نور هم براش درجاتی است، به عنوان مناسب با محفلمون انتخاب میشه. الا بیانات در سطوح مختلف دیگر هم که تعبیر کنیم از جهاتی اهمیت بیشتری دارد، در هر زمینه فراهمان از حضرتش داریم. چند جمله در توحید و در معاد و در اخلاق و در عبادت تا جلسه گذشته صحبت شده و این تذکر هم داده می شد، این چند کلمه هم عمدن تکرار می شه که با این برنامه انشاءالله تجدید عهدیست با بخشای مهمی از دینمون، یعنی تجدید احدیث با بحث توحید، با بحث معاد، تا کنون با بحث اخلاق، با مسئله عبادت و انشاءالله تا آخر ماه هم هرچه پیش بیاد به فضل الهی نیز از همین ابعاد مختلف صحبتی خواهد شد. در بحث عبادت مطلبی مناسب هست که تذکر داده بشه از نظر وقت نماز، که تذکر داده می شد و حالا در چه اوقاتی این چنین است که اگر کارهای پیش آمد کرد اون کارا مقدم است بر نماز. این انشاءالله به مناسبت بحث پیش میاد که بعد با یک حوصله و فرصت بیشتری به فضل الهی صحبتشو بکنیم. و از جمله این که در حال توسل و وقت نماز اینجا برنامه چیست، یه تفصیلی داره که من به جهتی حالا این روز نمیگم، انشاءالله یک روز صحبتش خواهد شد. قرارمون بر این شده که دو روزهی گفتیم که یکی از ابعاد دینمون از نظر تربیت و تعلیم مسئله زهد است و صحبت این بوده که از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با زهد هم چند جمله‌ای به عرضتون برسن. توجه دارید و روزهای گذشتم باز اشاره به این مطلب شده است که اون چه که بسیار مهم است عزیزان در این دوران کوتاه زندگی این است که انسان برنامه هایی را به کار بگیرد که به حقیقت رشد کنه. همونطور که جسم به من رشد میکنه، کوچک بودیم بزرگ شدیم و طبعا از نظر روح و اطلاعات و دانستنی هامون هم طبیعی است که تفاوت هایی پیش میاد، اما رشد روح به این معنا که از نظر دارا شدن کمالات و حرکت در مسیر هدف خلقت که قرب الالله است و واجد شدن عنایات خاصه‌ای از خداوند متعال، این حرکت تکاملی اگر مورد غفلتمون باشه خیلی ضرر کرده. توجه دارید که دو تا حرکت برای ما در دوران زندگی هست. یک حرکت جبریست، بخواهیم نخواهیم در جریان اون حرکت هستیم، به جبر خلقت عوالمی را پشت سر گذاشتیم و به جبر خلقت عوالمی را در پیش داریم، هیچ در اختیار ما نیست. به جبر خلقت به این عالم آمدیم، به جبر خلقت در این عالم در حالت گذرا بودن عمر هستیم و منتقل به عالم دیگری می شویم. این همه جبریست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. اما در این میان یک حرکت بسیار مهم اختیاری داریم که خودمون مختاریم و در ارتباط با تصمیم گیری خود ماست و آن حرکت انحطاطی، پست شدن و پست شدن و از حیوانات هم پستر شدن و یا حرکت تکاملی که از فرشته ها هم برتر و بالاتر بشیم. این حرکت حرکت اختیاری است که در اختیار خود ماست. حالا با توجه به چنین وضعیتی خیلی بجاست که اون چه که میتواند در این رشد و تکامل حقیقی ما نقش داشته باشد از آن غفلت نکنیم و عالی ترین بیاناتی که در چنین مسائلی میتواند به ما دستور بدهد، راهنمایی کند، کما این که در هر چه که دستور داده است، هر چه فرموده است، عالی ترین سخن است، بیانات مکتب وحی است، بیانات خاندان رسالت و پیامبر گرامی و قرآن و اون چه که از این بیت رسیده است. این هاست که هرچه بیشتر باید برامون مطرح باشه اگر به واقع بخواهیم که به رشد خودمون رسیده باشیم. حالا یکی از اون برنامه ها برنامه است که دینمون به عنوان زهد به ما تعلیم میدهد و تربیتمون رو در این جهت جدی توصیه میکنند. زهد چیه؟ زهد آن بی رغبتی است به تمامی شؤون مادی و هر اون چه که مانع انسان است از پیشروی های معنوی، این زهده. اگر کسی این حالتو داشت نسبت به شؤون این عالم و نسبت به اون چه که مانع است، سدیست در مقابل حرکت های جدی تکاملی انسان، نسبت به اونها اگر بی‌رغبت شد، از اونها خودشو کند، اگر این حالت در انسان پیش بیاد، این حالت اسمش زهده. حالا این حالت در بیانات مولا و الا بیانات همه معصومین که بسیار زیاد، از خود حضرت هم زیاد، ولی یکی دو جمله چند جمله در این قسمت از بیانات حضرت و حضرتون میرسد. یک، کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 128، باب و ذم دنیا و زهد فیها. آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ان من اعون الاخلاق على الدين الزهد في الدنيا. فرمودن اگر میخواد در ارتباط با دین موفق باشید، که خب هممون اجمالا به فضل حق میدونیم که دین است که سعادتمون رو تعمیم میکنه، اگر بخواهیم در دینداریمون موفق باشیم، از چیزهایی که از بهترین کمک هاست برای دینداری اینه که انسان زاهد بشه. یعنی از چیزهایی که پوچ است دل بکنه، از تجملات بی خود دل بکنن، از هر چه که مانع سعادت او و رشد او هست دل خود را دور بدارد، نسبت به اونها بی رغبت بشه. شؤون مختلف این عالم که نمیتواند وسیله سعادتش بشود بلکه مانع سعادت هست، از اینها فاصله بگیرد. اگر بخواهد در دینداریش موفق باشد، از چیزهایی که بسیار کمک انسان است در این جهت این است که زهد داشته باشه. ان من اعون الاخلاق على الدين الزهد. اگر انسان بی رغبت شد به پول، اگر بی رغبت شد به قدرت، اگر بی رغبت شد به غرائز جنسی و هوس‌های نفسانی و رذایل اخلاقی، اگر بی رغبت شد به اینها، طبیعی است که دینش رو حفظ میکنه. چه این که بسیاری از مواردی که دینش رو از دست میدهد عواملی است که اینهایی است که اشاره شد، چون پول بخواد، بعد به پول رسیدنش مشکلاتی داره، از پول نگذشته، دل از ثروت نکنده هنوز، اون وقت برای به دست آوردنش ربا مسئله نیست، دروغ مسئله نیست، قش مسئله نیست، تملق و چاپلوسی مسئله نیست، انحراف های مختلف مسئله نیست. اما اگر چنانچه دل کنده باشد، اون وقت از قدرتش هم همینطور، از بقیه مسائل هم همینطور. اگر به زهد رسیده باشد، خیلی راحت میتواند در مقابل این عواملی که او را به فساد متوجه میکند، خوب میتواند در مقابل این عوامل بایسته. اما اگر چنانچه از اینها دل نکنده باشه، اون وقت هزار و یک جور برای خودش توجیه هم میکنه، و وقتی هم که توجیه بردار نباشه میگه حالا این کارا رو میکنیم، بعدن هم توبه میکنیم، بعدن هم چنین میکنیم، چنان میکنیم، اون وقت میفته تو آلودگی. ولی اگر چنانچه به زهد رسیده باشد، این عوامل خطرناک نمیتواند در او تأثیر گذار بشه. بسیار جمله فوق العاده است، یک تذکر بسیار بسیار قوی است که مولا فرمودن ان من اعون الاخلاق علد ان من اعون الاخلاق علد دین از زهد دنیا. و باز از وجود مقدس حضرتش این تعبیر رسیده که در کتاب شریف بهار هست، جلد 70 صفحه 36 صفحه 306 که حضرت فرمودن، بله حالا اگر اشتباه نکنم 316 است، بهار جلد 70 صفحه 316، از زهد و سروه. حضرت این تعبیر لطیف رو کردن که زهد ثروته. چقدر این تعبیر لطیفه. معمولا وقتی که کسی زهد ببرزه به ذهن میاد که این همه چیز رو کنار گذاشته دیگه چیزی نداره، این تمام این شؤون مادی رو چون از اونها فاصله گرفته از زهد ورزیده است، پس این مثل که بی چیزه، چیزی نداره. ولی حضرت این تعبیر رو فرمودن، خیر به عکس اون چه که افراد به ذهنشون بیاد که وقتی کسی زهد ورزیده طبع مطلب اینه، این دیگه ثروت انباشته نمی کنه که، مگر اینکه باز ثروتی است که اون ثروت همش باز زمینهای خیر درشه، ولی هیچ وقت انباشته نمی کنه ثروت. طبعا در زندگی به نسبتهای گذران زندگی گذران میکنه، به طور اکثر این موارد استثناء استثناست و به نتیجه از نظر دید افراد عادی این فردی که زهد ورزیده چیزی نداره، چیزی براش نیست. اما از نظر واقع حضرت میخوان بفرمان عکسه. چقدر تعبیر لطیفه، از زهد و ثروت، اتفاقا زهد ثروته. اگر کسی این حالت رو پیدا کرده میتواند عالی ترین پاداش ها را برای خودش در نظر بگیره، چون موانع پاداش های اخروی رو کنار زده، میتواند موفق به کارهای خیر بشه، میتواند از اعمال حسنه هر چه بهتر استفاده کنه، به نتیجه آثار ارزنده بسیار مهمش رو خواهد دید. این ثروت مال اینه. لذا این تعبیر رو فرمودن حضرت که فرمودن از زهد و ثروت. در زمان خود حضرت هم بعضی ها خب به خاطر اینکه حضرت هی انفاق فراهم میکردن و ابلا حضرت هم داشتند و هی انفاق میکردن، یه کسی یه چیزی گفت در ارتباط به حضرت، برخورد کرد به حضرت و گفت هازا من لا مال له، این کسی که چیزی نداره، هازا من لا مال له، همین که خب معلوم بود حضرت چجور زندگی میکنه. اون وقت زمنان چیزی داشتن حضرت، اما چیزایی که داشتن همش در جهت انفاق و ثروتی اگر از ثروتشون تولید میشد اون هم باز در جریان انفاق بود. اون وقت داره که حضرت به یکی از این وکلای کارشون، کسانی که دست اندازه‌کار حضرت بودن، فرمودن که این درآمد این نخلستان و این باغستانی بوده، نخلستانی بوده، هرچه بوده، فرمودن این درآمد چه، حالا نگه دار تا بعد بهت میگم، نگه داشت این درآمد که به صورت درهم و دینار اینا رو حضرت فرمودن دیگه اینا تعبیر من است و نقل معناست. و اون وقت فرمودن اینا رو یه جوری کوت کن به قول ما و جمع کن رو هم باشه اینا تو همین باغ. اون جنابی که گفته بود که هازا من لا مال له، این کسی است که چی نداره، حضرت اونو به یک مناسبتی به یک صورتی دعوتش کردن، حالا به تعبیر بنده کاری کردن که اون بیاد اینجا خدمتش. اینا وارد شد، همینطور که وارد شد این درهم و دیناره رو سر راهش گذاشتن که این همچی یه دفعه برخورد کرد پاشم خورد تو اینا، اینا هم سرزای درهم و دینار برن شد تا پاش خورد تو اینا و اینا هم رو هم ریخ بیشتر و سرزای درهم و دینار، وقت یه نگاه کرد که عجب این چقدر اینجا درهم و دیناره. حضرت خواهد بودن هازا مال من لا مال الله، این مال کسیه که چیزی نداره ولی ما نگه نمیداریم، انفاق میکنه، انفاق میکنه. بعد دستور انفاقش رو دادم. حالا افراد اینجور فکر میکنن که چنین کسانی چیزی براشون نمونده، ولی از نظر واقع همه چیز برای اونا مونده. از زهد و ثروه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اگه کسی این رو درست فهمیده باشه خیلی اوضاع ولی چیز دیگه میشه. اون وقته که رنگ زندگی ها عوض میشه، چیز دیگه میشه و به گونه آخری. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اینجا دیگه جا نیستش تقریبا دیگه، بالا که جا هست انشاءالله توش من جا. در ارتباط با همین آیه که خوندم که حضرت خوندن فرموده بودن یک گوسفند بکشید بدید فقرا، و گوسفند کشتن دادن به فقرا. حضرت فرمودن که گوسفند کشتید دادید فقرا؟ گفتن بله یا رسول الله، گوسفند کشتیم دادیم فقرا، هیچیش نمونده، فقط یک رانش مونده. حضرت فرمودن که همونی که نمونده همون رانشه، اونایی که دادید همه اونا مونده. بعد فرمودن ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. کی میتونه در این میدان موفق باشه که اینجور عمل کنه؟ وقتی زهد ورزیده، اگر دارای زهد شده. اگر دارای زهد نشده باشه هر چه انسان داشته باشه کمیشه. دو بدین چنگ و دو بدان چنگال، همینطور در فکر اینه که جمع کند و جمع کند و جمع کنه. و ناگهان هم بونگی برآمد خواجه مرد، اون وقت همش میمونه. یک دفعه میبینه عجب حسرتی است، همه اینا که موند اینم چیزی دست نیست، با کمی از اینها میتوانسته چه کاخها به دست بیاره، با کمی از اینها میتوانسته چقدر به انعالات ارزندهی از ناحیه حق نائل بشه. بعد بین عجب همه شو گذاشته اینجا، حالا به این وضعیت آمده آخرت که این میتواند این توفیق داشته باشه به این ثروت برسد وقتی که زهد ببرزد. از زهد و ثروت جان به قربانشون، چقدر مطالب که اصلش عالیست تعبیرام چه تعبیرهایی میشه از زهد و ثروت. و اگر کسی این حالت زهد را پیدا کرد، یعنی با تفکر که کمی هم فرصت اگر شد راهش را عرض میکنم، همونم توجه داریم این همه تذکراتیست، با تفکر، با یاد مرگ، با توجه به مسائل مربوطه دل اگر کند از شؤون این عالم، اون وقت چی نصیبش میشه؟ اینا طبق حدیث که عرض میکنم، حدیث ها مفصل تو این زمینه من به این صورت اشاره میکنم، حکمت در قلب نصیبش میشه و بروز حکمت به زبان. یعنی دلش مرکز الطاف خاصه الهی میشه، حقایق روشن استوار رو میفهمه، در این که خیلی وقتا درسه مربوطه یا نخونده، اما این حالت زود خاصیتش اینه و حکیمانم حرف میزنه. حکمت که میگیم منظور این حکمت به عنوان فلسفه و عرفانی که معمولا گفته میشه نیست، آقا اینا رو توجه دارید، حکمت اصلا معنیش هم این نیست. منظومم که نام منظومه رو گذاشته حکمت، خب اشتباه فرموده، به خاطر اینکه اون حرفا بسیاری از این حرفا ضد حکمته، و دو تا چهار تا هر کس وارد بحث بشه تو این مسائل در مقولات مختلف توحید و معاد و حدوث و قدم و مسئله اختیار و مسائل مختلف مهمه، بسیاری از این مسائل تضاد داره حتی با اون چه که در نصوص وحی آمده. اینه که اونا حکمت نیست، حکمت همون حقایق روشنیست که هیچ ریبی در اونها نیست. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان از اهل قزوین بود، فوت شده، اسمش الان خاطرم نیست، در این سفر حج، ایام حج، در این بعثه‌ای که ما بودیم، اون خدا رحمت کردم، ایشان هم از قزوین شرکت می‌کردن و از کسانی بودن که حدوداً 20 سال خدمت مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه اونجا تو بحث رجال کار کرده بودن و سیار تو این قسمت قوی بودن. در هر حال ایشان میگفت من اون درس منظومه رو میگفت من یک درس رفتم، درس یکی از این آقایونی که قوی بود در تدریس ولی از کسانی بود که تکون خورده بود، یعنی در اینی که قوتی داشت، در این حال موارد بسیاری است که ایشان مطلب را برخلاف اونها تثبیت کرده. اسمشون رو ببرم گیر نداره، معلوم های رفیعی که از شخصیت های مهم علمی حوزه ها درش مشخص بود که از اهم شخصیت های بسیار مهم در این مسائل معقول بودن. وقتی ایشان میگفت که درسشون رفتم، اون از همون اوائل منظومه بود، میگفت یه درس رفتن دیگه بعد آمدم نجف، ایشان وقتی اون شعر منظومه رو خوندن که میگه که این حکمت همون حکمت قرآنیست به نظر که قرآنیست که ما به نظم دار آوردیم، بعد ایشان میفهمود که چه آب میرزا دیگه قاطیش نکن، این دیگه حکمت قرآنی نیست، اینا خودت هم میدونه که چیزاییست که خودتون گفتین و خواستین همه چیزی درسته بگین، نه که نیت بدی داشتین، ولی همش جور در نیامده، این حکمت قاطی نکنین، این حکمت که میگیم اینا نیست، غیر بلکه همون حقایق روشن نجات بخش که از مکتب وحی و مرکزش پیامبر گرامی خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و و ائمه معصومین علیهم السلام، اگر زاهد شد کسی حکمت پیدا میکنه. من دیگه میخوام چون سریع تر رد بشم، به الهامی تو به ذهنم بزنه چیزی که از افراد معمولی که چون زهد ورزیدن این حکمت رو پیدا کرده بودن، اونقدر من چیزای یادم هست که یاد گرفتم از اینها. وقتی حرف زد آدم اینه به به چی داره میگه، با این که خیلی هم دست نخونده اما یه چیز عالی، حرفای عالی، سیار عالی. در هر حال یک این که دارای حکمت میشه، دارای حکمت میشه، اما این یکیشه عرض میکنم بد نیست که یک کسی بود که این حاله پیدا کرده بود، این زود پیدا کرده بود، در اینه که امکاناتی هم داشت ولی منافات نداره در یک مرحله که با داشتنی که درست در مسیر هست اون وقت دارای این موقعیت هم بشه. اون وقت خاطرم میاد این جناب خدا رحمتش کنه، فرزندش یک ثروت کلانی پیدا کرده بود به خاطر فوت یک کسی از بستگانشون رو داستان رو داشت. اون وقت برای این فرزندش نصیحتش میگرد گاهی که مواظب باش، انحرافی نباشه، پولاچی رو خرج کن. یه ناب براش نوشته بود، گفتش بیا برای تو هم بکنم، بسی ازش کرده بود. بعد تو نامه نوشته بود به پسرش که پسر فکر نکنی من آمدم مشهد و شدم یه کسی دیگه، حالا بری خودم یه مرشدی شده باشم و تو رو بخوام ارشاد کنم، پدرت هم حق دارم که نصیحتت کنم، ولا من خودم را از این سگهای سر کوچک خاک رو بار ریختن سهرا مشرف میشم، حرم خانه چونم نزدیک حرم بود مشرف که میشم، من خودم رو از اون سگهای سر محل کنار خاک رو بار بدتر میدونم. چرا؟ چون اون سگها برای اون چه خلق شدن هستن، ولی من هنوز برای چیزی که خلق شدم نیستم. من هنوز برای اون چیزی که خلق شدم درست نشدم، اما اون همینه دیگه، همینه. این خود رو بدتر بینم. حالا یک آدم عامی اینجور حرف میزنه، اینا میشه حقایق محکمه در یه سطحی. در هر حال دارا و یه حکمت میشه. و چنین کسی که زهد ورزیده باشد بینایی پیدا میکند در عروب دنیا، یعنی خوب میفهمه عیبای دنیا چیه، ضررهای دنیا چیه، خوب میفهمه چه کار بکنه که معالجه بشه، خوب میفهمه. یعنی اگر چنون چه دارای زود شد درد و درمانشو میفهمه، میفهمد که تو دنیا چه چیزا مرضه و باید از اونا فاصله بگیره و میفهمد که چجور باید مرضشو معالجه کنه، دا و دواعشو میفهمه. چه این که آزاد شده، یعنی از اون چه که وسیله گرفتاری، نفهمی، بدبینی، زلالت هست کنده شده. حالا که کنده شده خوب میفهمه چی به چیست، دا و دواعشو خوب میفهمه. اینا در حدیث ها. و چنین کسی در یه حدیث سه تا هست، سومش اینه که خیلی مهمه، چنین کسی نتیجه زهدش اینه که خارج میشه از دنیا به سلامت، از دنیا خارج میشه پاکیزه، به سلامت خارج میشه. یعنی دیگه جوری خارج میشه از دنیا که راحت شده، طبق اون تعبیر حدیث دیگه مظلمه‌ای براش در آخرت نیست و راحت است و مثل یک طلای خالص وارد عرصه قیامت میشه. که ضمناً دوست می‌داشتم که اول میگفتم ولی حالا یاد آمد، حدیثی که دیروز به عنوان تعقیب گفتیم اونقدر خاصیت داره که داره. یک کسی میفرمود که اینا رو ما چیکار کنیم که نشرش بدیم، و به صورت ورقه‌ای هم که چاپ کرده بودن و باز بیشتر چاپ کنیم نشر بدیم فراوان، که خب یک تعقیب این چنینی اینقدر مهم باشه خیلی ارزش داره. من گفتم که نه اتفاقا نکنید این کار رو، به خاطر اینکه یه توضیحاتی میخواد که ما تو اون صحبت این توضیحات رو گفتیم که اگر چنون چی کسی چنین توفیقی پیدا کرد، کم کم خدا بهش لطف میکنه، آهسته آهسته گناه رو ترک میکنه، معصیت رو ترک میکنه، نه اینکه فکر کنه حالا این تغییر بکنه هر خلافی دلش میخواد بکنه بکنه، اون وقت بعدم که مرد دیگه راحت راحته. نه، اینو ما تو صحبت ها میگیم و وقتی حدیث میخونیم این توضیح هایی که لازم هست معمولا گفته میشه، اما فقط این چاپ بشه دست مردم داده بشه و افرادی که کمتر تو این مسائل بشن تا نگاه میکنم این عجب، یه ورقه این مستند هم هست و تو بهار هم هست و جای دیگه هم هست که هر کس چنون چه بعد از نمازش چنین تغییر را بخانه، اون چنون پاک میشه، پاکیزه میشه که چنین میشه که چنان میگه خب خیلی خوب شد. یکی میگه عجب خوب دینیه، ما از صبح تا شب بنیم همه جور خلاف مرتکب بشیم، همه رو بخونیم بعد از نماز دیگه راحتیم. یکی میگه عجب بد تیمیه، این چقدر بدآموزی، مردم به همه بدی آوادار میکنه که هر کار میخواد بکنید باید یه هم چیزی بکنید و انتظارات مختلف میشه. از اون وقت بعد از صحبت که پرسیدن گفتم نه این کار نکنید، اینجور نشه که این، مگر اینکه توضیح داده بشه، این سه چهار خطی با توضیح باشه که اینا قید و قیود چنینه چنانه، توضیحاتی داده بشه اون وقت خوبه، والا که خیر. حالا در هر حال اینو میگفتم که زهد که داشته باشه چنین میشه که سالم وارد آخرت میشه، چون لازمش اینه. وقتی زهد پیدا کرده دیگه دنبال فساد نمیره، وقتی زهد پیدا کرده و از آلودگی های مختلف دل کنده دیگه تو باغ های الدنگی و فساد و آلودگی کنار قبر حضرت رضا علیه السلام پیداشته میشه دیگه. اینجوری میشه که به بهانه این که بله دیگه ارهام بودند و مجلس عروسی بود دعوت کرده بودم رفتم، خیلی وضع بد بود، ما که سرتاپا اونجا استغفرالله میگفتیم در این نگه داشتیم تماشا میکردیم همین مفاسد رو ای میگودم استغفرالله، خیلی بد بود، خیلی ناجوره، خیلی بد جور شده. خب شما چند ساعت اونجا چکار میکردی؟ خب دیگه ارهام بودن دعوت کرده بودن رفتیم، این باغ سرهایی که همه شما نمیگم خیلی داشت اینجور یک دنیا فساد، کسی هم به کسی نیست که اینا در چه وضعیتیست چیه و از این قبیل زود ببرزه اونجا پیداش نمیشه. زود ببرزه دیگه در کسب و کارش دروغ و قش و ربا در کار نخواهد داشت. زود ببرزه دیگه در کارش آلودگی های مختلف دیگر، فیلم های کثیف را دیدن، آلودگی های مختلف پیدا کردن، اینا رو کنار میگذاره دیگه. لازمش چی میشه؟ خروج از دنیاست به سلامت و راحت از دنیا بیرون بره. و از آثار دیگر زود این است که اگر چنون چه کسی زود ببرزد، اگر زاهد بشود، اون وقت نتیجه زودش نشون میده زودش تا این که به دنیا، از علائمش اینه که به دنیا بی‌رغبت میشه. حالا در این حد از آثارش که به عرضتون رسید و آثار بسیار دیگری هم دارد که همین مقداری که یاد داشت کردم گفتم کفایت میکنه که بسیار بسیار ارزنده است انسان تو این زمینه تصمیم بگیره. و از حدیث هایی که در ارتباط با زهد از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام مناسبه که به عرضتون برسد، حدیث صفحه 129 از همین جلد 70 از کتاب شریف بهار، 129 یکی دو تا حدیث در این قسمت از حضرت به عرضتون میرسند که بیشتر توجه به این جهت انشاءالله داشته باشیم. اون وقت همت بکنیم برای این که بکنیم خودمون را در ارتباط با اون چه که مانع از تکاملهای حقیقی و معنوی است، از اونها هرچه بهتر نجات پیدا کنیم. بله یه صلواتی هم مرحمت بکنم. بله از این کتاب شریفی که عرض کردم، بله روایات متعددی که هست، از جمله بیاناتی که از حضرت در این قسمت رسیده است، در یکی از بیاناتشون حضرت می‌فرمایند فرفز دنیا فإنه بد دنیا یؤمی و یسم و یبکم و یزل الرقاب فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدن و بعد غد فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم قافلون فنغلوا على أعراضهم إلى قبورهم المظلمة الزيقة. اینی که الان خوندم اون سری پیدا نشد، این حدیث دیگر به عرضتون رسید که این حدیث در همین کتاب شریف بهار هست و در کافی هم هست. این حدیث شریف در صفحه 136 جلد 2. در هر حال حضرت این تذکر رو میدن، میفرمایند که بکنید خودتون رو، که اگر این کار کردید و خودتون رو از دنیا و اون چی که در ارتباط با این هواها و هوسها هست کندید، بعد میتوانید موفق بشید. و الا اگر انسان علاقه به دنیا در وجودش رسوخ پیدا کند، کور و کر میشه، نمیفهمه چی به چیست، ذلیل میشه. و نکند که هی بگویید امروز، فردا، پس فردا تصمیم میگیرم و به تصویف و این که بعد از این و بعد از این چنین میکنم گرفتار بشید، که بعد حضرت میفرمان که اگر این حالت باشه، این حالت حالتیست که در همین اسارت دنیا انسان رو نگه میداره. و به نتیجه مرگ یک دفعه میرسد و منتقل میشود به عالم بعد در حالی که کاری که باید انجام بدهد نداده. از بعد میفرمایند که فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدن و بعد غد فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني و تسویف حتی اتاهم امر الله. هی انسان آرزوهای نگهش داره نگهش داره، از چیزهایی که مانع زهد است آرزوها را پاسخ دادن است، و از چیزهایی که تثبیت کننده زهد است ترک آرزوهاست. چیزهای زیادی رو که آدم بین خودش و خدا میفهمد زیادی است، اینا رو رها کنه. لااقل چیزهایی که میکشاندش به حرام رها کنه، و الا اگر چنانچه درست حرکت کند و در جهت زهد به درستی پیش برود بدونید تا کجا اوج میگیره. اگر چنانچه کسی با تدبر و تفکر، با استعانت از پروردگار و با یاد مرگ که عوامل تثبیت کننده زود این هاست، وقتی انسان تفکر بکنه که بالاخره هر چی از اینجا پوچ میشه از من گرفته میشه، و تفکر کند در این که مرگ هیچ حرفی نداره که به سراغ من میاد، و از خدا کمک بگیرد و دلش کنده بشود از این شؤون پوچ این عالم که یاد مرگ در این جهت خیلی پرخاصیت است. باز خود حضرت هم توصیه به ذکر مرگ میکنند در این مورد، اگر موفق شد کارش به اونجا میرسد که کل دنیا بهش داده بشه، به خاطر خود دنیا خوشحال نمیشه، کل دنیا ازش گرفته بشه به خاطر خود دنیا ناراحت نمیشه. بله دنیا داده بشه، الحمدلله امکاناتی داریم، کار خیلی میتونیم بکنیم، خوشحال میشه. امکاناتمون از ما گرفته شد، ناراحت بشه از این که امکانات کار خیر گرفته شده، ناراحت بشه بله، اما به خاطر خود دنیا کلش براش بی‌حساب میشه. این بیان مولاست که حالا بیانش رو عرض کنم و کمی توضیح و عرضم رو کم بکم جمع کنم که بسیار عالیست یک کسی که در این حد حرکت کنه، اون چنون رشد پیدا کند که ثروتها، قدرتها، امکانات مختلف این عالم همش در دید او و در ارتباط با رشد نفسانی او به گونه ایست که وضع اینه، براش بیتفاوته. حالا این بیان حضرت رو دقت کنید، بیانیست که اینجور نقل شده در اولین خطبه‌ای که حضرت خوندن پس از قصب خلافت، یعنی بعد از اون حدود 25 سال که حضرت خون دل خوردند و بعدش هم خون دل خوردند و خلافت قصد شده بود، بعد ریختن در خانه حضرت که آه شما بیایید و جمع شدن که شما کارانو به دست بگیرید، و اون جریان های مفصل پس از قصب خلافت وقتی حضرت آمدن برای خطبه خوندن در مسجد، اولین خطبه ای که خوندن در زی پیغمبر اکرم حضرت بودن، یعنی امامه پیغمبر اکرم بر سرشون، رداء پیغمبر اکرم بر دوششون، در زی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خود این توجه دادنی بود که چیکار کردید شما، این امامه پیامبر اکرم بر سر من است، این رداء پیامبر اکرم بر دوش من است، شما در این مدت چیکار کرده بودید، کجا رفته بودید؟ اون وقت با توجه به این که با چنین وضعیتی حضرت آمدن مسجد که مقدمه حدیث و به این صورت در کتاب شریف احتجاج و جای دیگه دارد که لما بوی امیر المؤمنین علیه السلام خرج الی المسجد متعممن به امامت رسول الله متنعلن به نعل رسول الله کفش پیغمبر اکرم به پاشون و متقلدن به سیف رسول الله شمشیر پیغمبر اکرم بر کمرشون فجلس فسعد المنبر فجلس متمکنن اون وقت رو منبر نشستن وقتی آرام گرفتن بعد فرمودن که همه حقایق علمی نزد منه بعدم این اعلامو کردن چه افتخاری است فرمودن که یا معشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی هم چه میخواید از من بپرسید از گذشته بپرسید از آینده بپرسید از علویات بپرسید از سفلیات بپرسید از امور طبیعی بپرسید از امور معنوی بپرسید بی استثناء هر آنچه میخواهید بپرسید چه افتخاری داره که انسان به شخصیتی عرض ادب میکنه که این شعارشون اینه که سلوکنی قبل ان تفقدونی بعد فرمودن که اینجاست که همه علوم جمع شده است و این عنایت خاص الهی است به وسیله پیغمبر اکرم به من سلونی فان علم الاولین والآخرین بپرسید از من علم اولین و آخرین نزد منه به حقیقت چقدر باید خدا رو شکر کنیم بعد فرمودن که اگر چنون چه افکنده شود برای من وساده حکومت برای اهل تورات به توراتشون اهل انجیل به انجیلشون برای هر جمعی به برنامه های خودشون چنان حکم کنن که خودشون در شگفت و اونها به حرف بیان که کسی مثل تو و ما اطلاعی نداره این مقدار این مسائل حضرت فرمودن و بالاخره فرمودن که هر چی میخواهید از من بپرسید و بخواهید اما والله لو سنیت لی الوساده فجلست علیها لافتنت اهل التورات به توراتهم و اهل الانجیل به انجیلهم و اهل الزبور به زبورهم و اهل القرآن به قرآنهم حتی ینطق کل کتاب من کتب الله فیقول صدق علیون لقد افتاكم بما انزل الله في جان بقرآن شما بعدم فرمودن که این قرآن هم محکمش نزد من متشابهش نزد من ناسخش نزد من منسوخش نزد من عامش نزد من خاصش نزد من چه آیه ای کجا نازل شده شب نازل شده روز نازل شده در سفر نازل شده در حضر نازل شده همه نزد من کل این کتاب نزد من است نزد من جان به قربانشون چقدر عالی فرموده بود مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نقل میشد که چند نفر از دانشمندان مهمی به ایشان گفته بودن ما دوست داریم با شما بحث کنیم دانششون تو رشته های جدید بوده یکی طبیب بوده یکی دکتر در اقتصاد بوده یکی دکتر در حقوق بوده و از این قبیل چهار تا این چنینی بعضیشون هم چند تا دکترا داشتن جمع ممتازی بودن قرار شده که صحبت کنن ایشان گفتن قبل از صحبت یه سوالی مطرح میکنیم بعد بحث خلافت مطرح بشه بودن باش فرموده بودن که شما دکترا برین این چنین چنان بودن بعد فرموده بودن این دیگه نقل به معنی است که من میکنم فرموده بودن که شما ها ملترید یا اونی که آمدید به طرفداری اونا با من بحث کنید شما ملاترید یا اونا؟ اینا سوال تازه بوده ازشون که شما هم ملاترید، این جناب دکتر طبه، این عالمی چیزی میدونه، اون دکتر حقوق. اون دکتر گفته بودن خب واقعش اینه که ما ملتانیم، ما این چیزو که میدونیم که اونا نمیدونستن و نمیدونن. که بعد ایشان فرموده بود که اما من آمدم از کی دفاع کنم، من آمدم از چی دفاع کنم که شعرش اینه که بی استثناء هرچی میخواد بپرسید، هرچی میخواد بپرسید بی استثناء. و شعارشون اینه که لولا آیتون فی کتاب الله، اگر نبود یک آیه در قرآن که مسئله بداست، یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، اگر این آیه نمی بود تا آخر روزگار و قیامت به شما خبر می دادم از همه چیز و هر حادثه ای هم که در تاریخ بشر رخ بدهد، کی قائدش هست، کی در اون جریان چه کار است، نتیجهش چی می شود، همه جریان آرا به شما می گفتم. که ابن عبدالحدید سنی معتزلی می گوید تا زمان من که 500 سال از زمان حضرت حدودن گذشته، هرچه فرمودن من هرچه بررسی کردم دیدم همش درست تطبیق می کنه. دوستان چقدر بفرمودن والله از شوق گریه کنیم جا داره، به یاد مظلومیت حضرتش هم همیشه به گریم جا داره. اینه دیگه، این حضرتش. بعد که ایشان اینو گفته بودن، بعدش فرموده بودن خب حالا باید بحث بشیم، اینا گفته بودن آه تموم شد بحث دیگه، بحثی نداره دیگه، معلومه ما آمدیم از کسانی دفاع کنیم که خود ما از اونا ملتریم، بنابراین جای بحث نداره. ایچی گفتم تموم بحث بحث. حالا این بزرگوار در این بحث زهد که دیگه حدیث مفصله، این قسمت مربوطش فقط عرض کنم، میفرماد زهد چیه، که اینو میگفتم که اگر کسی یکم فکر کرد پوچی این عالم رو فهمید، به راستی فهمید که این عالم پوچه، قدرتش پوچ میشه، ثروتش پوچ میشه، همه شعونش پوچ میشه، و هرچه در راه حق است که بسیار خوب، در راه باطلش که بی ارزش. این هایی کسی فهمید، چون این روزی مصیبت من همین مقدارم، سعی میکنم که حال تنوع پیش نیاد، یا حالا یا این پیش میاد خود به خود، الا یه چیزی تو ذهنم مثلا که کمی بیشتر میتونه روشن کنه که چقدر پوچه این عالم، چقدر پوچه. پوچه پوچه حالا اونه که تو ذهنم هست نمیگم، اینی که الان به ذهنم زد، باور بفرمایید که گاهی یه کسی میگفت، خوب میگفت، میگفت گاهی من تو ماشین نشستم، این جلو من ماشین شهرداریه، این ماشینی است که توش آشغال ریختن و خاکروبه ها جمع کردن و آشغال ها جمع کردن و بعد یه قسمت هم داره میریزه، بعد وقتا گاهی یه همچون حالتی داره که چجور ولو به این آشغال ها و این چیزایی که نگاه کردنش مشکله. بعد میگفت که وقتی که نگاه میکنم به اینا، وقتی به اینا نگاه میکنم، منتقل میشم به اونه که ته دنیا رو فهمیدن چیه، باطن این شعونی که همه دنبالش میدونن فهمیدن چیه، اینجور فهمیدن مثل همینا کثیف، اصلا نه تنها چیزی نیست، نه کثیفه، اون وقت رغبت به دنیا نمی کنن. بعد این حدیث برای معنا میشه، امام ششم علیه السلام میفرمایند که نتیجه زود یکیش میشه بغض دنیا، مجرد بغض دنیا، یعنی حتی بغض داره، بغض داره، خوشش نمیاد که هیچی بغض داره، گفتیم روشن میشه برای این واقعیتیست که خدا رحمت کند برای ما کوهستانی که از اون افراد بسیار قویی در زهد و پاکی و پاکیزگی بودن، یادم میاد این جمله رو میفرمودن، اگر این جمله بدجور باشه بدیش مال منه، ایشان درست میفرمود، ممکنه ناقص باشه اینه که میگم، میفرمودن که ابتدایی که ما نهج البلاغه رو میخوندیم میگفتیم اگر نبود که آقا هستن ایر گویندش هستن خیلی کوبیدن دنیا رو دیگه که دنیا این است پوچه است چنین است چنان است. اگر نبود که گوینده حضرتن میگفتم که خیلی کوبیدن دیگه دنیا رو اینجا. بعدها که خدا چیزایی به ما فهمون میگفتیم که اگر نبود که گویندهش حضرت است کم گفتن کم گفتن واقعا این وقتی کسی اینو فهمید دیگه گرفتار این عالم نیست راحت نکنه عزیزم این ره. حالا من اینجوری که میگم اول به خودم باید بگم نکنه عزیزم خدایی نکرده اگر در امکانات مالی همینقدر کفاف داشتیم که کفاف لازمه که انسان به دست دستی به کسی دراز نکنه نیازی نداشته باشه جو خودش محبوز ارزش داره اما نکنه این جهت که ای کاش مثل ما فلانی هم خانم اونجور میبود وضع خانمون نکنه اینجور فکر کنیم خوشحال بشیم که نیست باور کنید اون که نداره ناره مثل بنده که خوشحال بشیم که نیست که چیه این که هست نیست چیه یادم نمیخوام از اول بزنم از کردم یه آقای خوش نویسی آمده بود مشهد خدا حفظش کنه اگر زنده است اگرم فوت شده خدا رحمت کنه ما سال باز 20 سال قبل من خیلی زیاد گفتم که نوشت و کل انسانین الزمنا طائره فی عنقه از این جور آیات و آیات قیامت و بعد زمنان این جمله هازا لمن یموت و کثیر هم گفتم نمیشه که این جمله هازا لمن یموت و کثیر خب جمله عجیبی است ولی جناب سلمانه یک حسیر نشسته بود اوضاع اولی هم که داشت رو حسیر یک کسی آمد گفت یه حسیر دیگه اونجا ترتیبش بده گفت حاضر لمن یموت کثیر این بلی کسی که میمیره زیادم هست زیادم هست این هم گفتم نشد بعد نشدهای دیگه هم بود یه جا تو تاخچه بود این هم من یه جا بودم که دیده میشد خوب یکی از رفاق آمد گفت بازی در بودی چیه زدی اینجا خانه بزرگ و همه جام فرش و بازم حاضر لمن یموت و کثیر حاضر لمن یموت هرش داریده هم راست میگه هرش داشته هرش داشته من بعد بایی که دیگر گذاشته میگه حاضر من فضل ربی حاضر این داشته اینه اما یک کسی فهمیده باشه باور بفرمایید در همین حدی که الان هست در همینت کسی به چیزی رسیده باشه اوضاعش عوض میکنه چیز دیگه میشه حالا داشته اینو میگفتم که اگر چنانچه اون وقتی کسی دید که کسی داره نکنه که حسرت بخوره هیچ حسرت نداره همینقدر به قد کفاف و عدم نیاز به انسان برسد شکر کنه خدا رو و شکر کنه که بیشترش نیست اداره یک مسئولیت داره این همه گرفتارها این همه بیچارها اون وقت هم سر سفرش میشینه میبینه که نمیدونه از چی بخوره یک دنیا گرفتاری ناراحتی هم تو راحت راحت هیچ خیالش نباشه نمیشه مشکل بعد از خیلی چیزا عقب بمونه اگه دوزخ نباشه عقب موندن از بسیاری چیز این داشتم میگفتم که نکنه که حسرت بخوریم که چنین چیزی نیست و چنان چیزی نیست خیر بلکه خوشنود باشیم که نباشه به اندازه‌ای باشه که همونی که اشاره کردم حالا حضرت تو این بیاناتشون میفرمایند ایها السائل مغرور نشوی به این که ببینی مسجدها بسیار و جمعیت‌هایی هم در این مساجد در رفت آمد هستن نکنه که مغرورت کند چنین چیزی و فکر کنی دیگه خیلی وضع خوبه که چنینه لا تغترن به کثرت المساجد و جماعت اقوام اجسادهم مجتمعه و قلوبهم متفرقه فانما الناس ثلاث زاهد و راغب و صابر وقت فرمودن مردم به سه گروه تقسیم میشن یکیش زاهد بعد زاهدش رو معنا کردن تمام حرف اینه این عرض کنم دیگه میبخشید ارمو جمع میکنم، فاما الزاهد فلا یفرح به دنیا اذا اتته ولا یحزن علیها اذا فاتته. زاهد اون کسیست که روحش در یک فضای داره پرواز میکنه که کل این دنیا رو بهش بدن، قدرت همگانی، ریاست همگانی، امکاناتی چنین و چنان، کل دنیا را به خاطر این که الحمدلله امکانات خوبی دارم حق را احقاق کنم باطل را ابطال کنم شاکر است و خوشنود، اما به خاطر خود دنیا نخیر. و اگر همه دنیا هم از او گرفته بشود به خاطر خود دنیا متأثر میشه. این بیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است در زود. اون وقت هرچه از این مرحله عقب باشیم دیگه عقبیم. اگر بخواهیم به کمال برسیم و به زودی که میتواند زمین از برای بسیاری از تکامل ها باشه، باید تو این مسائل کار کنیم در تلاش باشیم. و لذا خود حضرت هم مواردی همه توی تذکر میدادن، لشکری بود و قرار این که حضرت بیان فرمان جنگ بدن، حضرت تو خیمه دارن کفششون وصله میذارن، تعمدم داشتن خیلی وقتا برای که مطلب برسونن. آمدن گفتن هم لشکر چنین چنان، یعنی این عظمت لشکر رو شما اینجا نشستید و تشریف بیارید و چنین و چنان رو فرمان بدید. حضرت خواستم بهشون بفهمونه دیگه، همون جمله که همه بلدین، فرمودن که این کفته چقدر ارزش داره؟ واقعا ارزشی نداره، این که درهمی نصف درهمی هیچی ارزشی نداره. سوگند به خدا تمام این دنیا نزد علی به قدر این کفش هم ارزشی نداره و همه این قدرت و این اوضاع احوال، مگر این که با این دنیا احقاق حق کنم یا ابطال باطل کنم. جان به قربان شما. اینه که جا داره که امروز بگیم که با ابی انت با امی یا امیر. وقت این حقیقت اون چون صدمه ببیند، که خیلی والله درده که حضرت بفرمودند که الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال ما هو و علی معاویه. چه کردن اینها؟ چه توطئه‌ای بود؟ چیزی از رحلت پیغمبر اکرم نگذشته بروزن در خونه امیر الوال. من شب شنبه این خطبه حضرت زهرا علیها السلام رو ترجمه میکنم که به یک قسمت های رسیدیم و هنوزم تموم نشده، انشاءالله بعد از ماه ادامه خواهد داد. داشت اونجا من توضیح دادم که چی شد، چه عواملی بود که به این سرعت اینها اینجور وضع رو برگردوندن. اونجا بیانی دارن حضرت زهرا که اشاره میکنن، من به مناسبت بعد عوامل مختلف شو عرض کردم که چی شد کار رو به اونجا رسوندن. عجبا که مخبر زن در خانه امیر رو ببینه سرم، این مظلومیت که اصلا قابل توصیف نیست. زنن تا یادم نرفته هم امشب اینجا جلسه مکتب وزا شب 21 چند سالیه که اینجا بوده، امشب هم هست. البته از حدود ساعت 9:30 شروع میشه، ولی مراسم قرآن اینها دیگه بعد از 12 هست قاعدتا، و ما جمعه هم تعطیل میکردیم، ولی حالا فردا رو چون 21 هست اینجور به ذهن رسید که خب گیری نداره که تعطیل نکنیم، ظاهرا مشکلی نخواهد داشت. مشخصه که خب الحمدلله و از مشخصه که ما رعایت این مسائل کاملا میشده و میشود و بایدم رعایت بشه که معلومه جای خودشو، اما در این حال دیگه فردا استثنان چون 21 هست جلسه طبق معمول هست، انشالله همین برنامه که بوده فردا هست تا یه مقدار بتونیم فردا بیشتر از جهتی ابعاد مختلف خود زندگی حضرت رو به فضل بله همین وضعی که بوده بعد انشالله هست. و اون وقت این عرض میکردم عزیزان، این شخصیتی که حالا اون چی من گفتم اصلا چیزی نسبت به حضرت نیست، یعنی اون چه بنده میدونم تو این زمین ها اندکی از اون چه میدونم صحبت شده. آیت عظمای الهی میدونید یعنی چی؟ یعنی خدایی که قدرتش بی عجز است و لایتناس، این خدا قدرتش در موجودی به اندازه‌ای که در امیر المؤمنین پیغمبر اکرم بقیه معصومین که همشون آیت عظمای به این معنا هستن، قدرت خدا در هیچ موجودی اونقدر که کار کرده در علی ابن علی طالب در هیچ موجودی قدرت اینقدر بروز نکرده. انا آیت الله العظما، یعنی خورشید، کهکشانها، فرشته ها، جبرئیل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، همه فرشته ها و علیین و تمام موجودات عالم که خدا و قدرتش در اینها اثرگذار و اینها را آفریده، در هیچ موجودی قدرت پروردگار به قدری که در علی ابن ابی طالب و این عزیزان کار کرده است در هیچ موجودی کار نکرده. خیلی مسئله است. یار گفتن مثال ساده بزنن که بعضی نکنه که مهم بمونه، مثال خیلی غلطه ناجوره ولی یکم توضیح میده. یک کارخانه اگر یه ساعت ساخته، این ساعت فقط ساعتو نشون میده. یک کارخانه، همین کارخانه ساعتی ساخته که اون ساعت ساعت و ثانیه نشون میده، دقیقاً هم نشون میده. همون کارخانه ساعتی ساخته که به اضافه اینها ضد ضربه است، ساعتی ساخته به اضافه اینها ضد آبه، ساعتی ساخته به اضافه اینها افتر هم نشون میده، ساعتی ساخته به اضافه اینها تاریخ هم نشون میده، ساعتی ساخته به اضافه اینها هر وقت میخوای بیدارتون میکنه و و و اون ساعتی که آخرین صنعت این کارخانه است که دیگه از اون بهتر بیرون نداده، او رو چی بهش میگیم؟ میگیم بزرگترین صنعت این خانه، این کارخانه است. هستن این فهمن بزرگترین صنعت کارخانه ی هستی منم. الله وقت این بزرگترین کارخانه هستی کارش به جایی برسه که بفرماید صبر تو و فرعال شده، مثل کسی که تو چشمش خار و تو گلوش استخون گرفته، دیگه تو چشمش خار رفته. خیلی من گفتم این نمیتونه چشمشو باز کنه، نمیتونه ببنده، تو گلوش استخون رفته، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه هیچی. من فرمودن اینجور من تو منگن و ناراحتی گذاشتن صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا. دیگه از این بیان قوی تر گفتنش مشکله، مگر اینکه باز مثل خودشون بفرمایم. خیلی عجیب بوده. آری کار به جایی برسه ریختن در خانه حضرت، ای تو بیا بیعت کن. کی با کی بیعت کنه؟ آخر همه جا پیغمبر گفتن علی، اول بعثت علی، هنگام رحلت علی. چین و اشاراتش فردا باید براتون عرض کنم که کجا فرمودن علی. و حالا آمدن که تو بیا با ما بیعت کن. لا 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 خب آقا میخواد بفهمونه که اینا بی خود میگن، نباید بیان حضرت طبقه همچی که بودشون تشخیصشون که معلوم و مطلب نمیان. وقت کم به کم کار به جایی برسه که عجبا بریزن هیجان بیارن در کنم و بمیرن آقا دیگه خودشون تو وجودن نشسته باشن کار به جایی برسه شاید اینا برگردن طبق علم عادی کار میکنن به بی فاطمه زهرا برن پشت دهن برن پشت دهن هم اون مسائل پیش میاد. آدم مجسم کنه برای خودش یک بانوی 18 ساله و چند ماهه طبق نقل مرحوم کلینی 18 ساله و چند ماه بیبی داشته بمیرم باردارم بودم وقت رجاله بریدم نمیدم به همچه که آمدن دیدن و از اینه نگاه کردن طرف قبر پدر بزرگوارشون من بابا ببین چی کار میکنم عبتا و حاجت سامنی و اجلو اتبا و مال الناس ام هارونی تو همین بیتشون بیبی رسندن بابا ببین علی شتو مظلوم و روشد خوب میگو به کسی میگو اگر همه معصومین نشسته باشن یک کسی فریاد بزنه السلام علیک یا اول مظلوم همه نگاه میکنن به آقا امیر مومنین این اول مظلوم شده اول مظلوم نبی انت وانی یا امیر المؤمنین نبی انت وانی یا امیر المؤمنین بناتی و بنینا بابی انت و امی و باهلی اجمعینا بابی انت و امی یا امی علي حبه جنة إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا قسيم النار والجنة قسيم النار والجنة مفتخرين بمحبتشون آري آري فرمود بحارس همداني حارس آمده خدمت مولام با یکی از دشمنانشون حرفش شده خسته شده بود آمد و نفس نفس میزد جریان و گفت آقا بهش فرمودن حارس بدان هنگام مرگ همه کس مرا خواهد دید بعد فرمودن حارس راحت باش اینقدر ناراحت مباش منم در قیامت که قسیم الجنت و نارم به دوستانم میرسم آتشو از اونها دور میکنم دشمنانم اونها گرفتار آتش
یا هار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. بد فرمودن در اون روزگار تو مرا خواهی دید، اونجاست که من فرمان میدم با آتش این دشمن من است بگیر او را، این دوست من است رها کن او را. میگیم آقا یا امیرالمؤمنین به اضافه اینا من میتونم از طرف شما هم بگم، به اضافه اینا که فضائلتون کمالاتتون معلوم شما هستید، به اضافه این که پاداش داره محبتتون، اینو میخواستم بگم، به اضافه اون پاداشو، اما آقا به دلمون که نگاه میکنیم شما رو بی پاداش دوست داریم. یعنی هیچی فکر پاداشم نمی کنه. ببینیم شما شمایی، شما عدلی، شما علمی، شما فضلی، شما کمالی، شما علی هستید. به جان خودتون آقا خیلیمون فکر ثوابشو نکردیم اینجا آمده، فکر این که ثواب داره به ذهنمون نیامده، دوستتون داریم آقا جان، علی جان، علی جان، علی جان، علی جان، خدا محبت و برای ما و نسل من ثابت بدار. آری دوست داریم آقا رو، لذا تا یاد مظلومیتاشو میکنیم رنج میبریم دیگه. مثل این ساعت آه حضرت میان بستر شهادت بودن، فرق سر شکام برداشته، زهر از سر گذاشته، صورت زرد شده دیگه. میدونید نمیخوان که همیشه معجزه بکنن، ولا با یک نیت و نظر مرده ها زنده میکنن. آوری هستی به اذن خدا در قبضه قدرتشونه، اما دیگه قرار بر همینه که سنن طبیعی هم کارشو بکنه. زهر اثر کرده، صورت زرد شده، رنگ عوض شده، فرق سر بسته شده. عزیزان دوره بسترم، گاهی آقا بیحال میشن، گاهی با حال میان زبارش میکنن. عزیزانم تقوا، عزیزانم قرآن، عزیزانم اصلاح ذات المین، عزیزانم همسایگان، عزیزانم امر معروف نهی از منکر، ای زبارش میکنن جان به قربانشون، امروز تو چنین جریانی میگذرانن تا شب میشه. میگم آقا زهر در بدن شما اثر کرده، ناراحتیتون شدت پیدا کرده و همه عزیزان شما هم مسموم شدن، همه بزرگواران اهل البیت هم مسموم شدن. اما آقا هیچ مسمومیتی مثل مسمومیت عزیزتون امام حسین نبوده. لا یوم که یوم که یا عبا ابن الله. اینجا شمشیر بوده، اونجا تیر بوده، اینجا فرق سر شما بوده، اونجا دل مولا امام حسین بوده. اینجا شمشیر زده شده، برداشته شده، اونجا نوشتن تیر چنان کارگر افتاد تیر از پشت سر بیرون آوردن. که گفتم بگم لا اله الا الله اینجا دیگه بقیه بدنتون سالم بوده، اما اونجا پیشانی چه گفته شده. بمیرم اگه روزای مصیبت نبود بد بود من اینجور از جهتی، مگه با اون نیتایی که گاهی گفتم بله تیر به دل نازنین رسیده، اما باز چی گلو هم تیر خورده بوده، بدن تیر فراوان برداشته، در این حالت بوده. بعدم چی شده دیگه، حالا که گفتم بگم علالله یه روزی هم اشاره شاید شده باشه، بعد نوشتن سقط الحسین حدواده زنجان. اینو من یک روزی معناش کردم، گفتم بعد اینجور تشریح میکردن اگه چنون چه کسی از مرکب خودش پیاده بشه. عرب میگن نزلن المرکب، پیاده شد از مرکب، اما اگه یه پرنده تیر بهش بخوره بیفته میگن سقط الطیر. مقتلا خیلی هاشون نوشتن سقط الحسین. یعنی آقا افتادن رو زمین بمیرم. ای وای وای وای. بعد یه جریانی رخ داد با همین که بدن اینقدر صدمه دیده است، غیرت الله هست آقا، جریانی رخ داد که آقا بازم میخوان باشن برخیزم. نوشتن که بازم پا شدن دیگه چه بکنم، آمد و از جهتی باید بگم غلط کردم ولی پیش آمد، تا پا شدن حضرت باز نیزه بر پشت مکرر گفتم من گاهی که اینو مصیبت پیش میاد میگم دو تا نیت دارم، یکی این که بیشتر بدونیم که چقدر برای دین زحمت کشیده شده، این دینو ساده نگیریم، این حلاله این حرومه ساده نگیریم، این عقیده خوب و عقده ساده نگیریم، این دینیست که براش اینجور کار شده دیگه، اینی که نفرتمون برای دشمنانشون هرچه بیشتر و همیشه بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اونی که میخواستم بگم اینه. بعد چی شد؟ بعد از این جریان ها یه کاری رخ داد که باز آقا میخوان پاشن، دیگه چی رخ داده؟ ای وای وای وای، خدا نکنه آدم ببینه دشمن به بچه هاش حمله میکنه. آقا دیدن لشگر طرف خیمه میره. وای 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 وای، قاتلا از خیمه برگردان انان تا من بمیرم. قاتلا از خیمه برگردان انام تا من بمیرم این منو این خیمه و این تو و این خیمه و این گوشوار کودکانم حسین این تو با این خیمه با این گوشوار کودکانم حسین آرام جان نوای زینبی حسین آرام جانم حسین روح رب به یاد خیمگاه حسین سالار زین یه بار دیگه حسین حسین سالار زینب حسین غم خار
حسینی که رئیس و شهدایش خوانند این حسینی که رئیس و شهدایش خوانند خبر باش که شاگرد دبستان علی است با خبر باش که شاگرد دبستان علی است کشتن مرحب و بگرفتن درب خیبر خاطرات خوش دیباچه دوران علی کشتن مرحب و بگرفتن درب خیبر خاطرات خوش دیباچه دوران علی دور شم ای پسر عبد و دز دیده او که شجاعان عرب پشه میدان علی دادگاهی که به فردای قیامت برپاست حکم حکم علی و محکم از آن علی علی
آی بهاری و شعر
علی یا علی
شعر را یه بار دیگه بگو چون
فرماشات حاج آقا در اون شعر یه بار دیگه بگو.
دادگاهی هم فرمودن دوباره بود دادگاهی که به فردای قیامت بر پاست حکم حکم علی و محکم از آن علی است. ای ابو بکر مکن غصب خلافت زیرا به خدا بعد نبی سلطنت از آن علی است. علی به ملک مالک و آمر به قضایی و قدر آتش از سم سطورت زده در وقت سحر گاه بر پشت فرش شیر غضبناکی و گاه میبری نان یتیمان به دو صد ناله و آه. مور با همت تو ره به سلیمان بلدد چون علی دوست بود قصه قرآن گردد صد سلیمان نمی بنده سلمان تو از انبیا کل ملک نیست به فرمان تو از پسرت پدرت حضرت آدم پسرت خون خدا آدم و نوح پناهنده آن میر خدا
ماشاءالله
پدرت حضرت آدم پسرت خون خداست آدم و نوح پناهنده آن میر خداست. عجبا صد عجبا زیر قدم های پسر آرمیده است به صد فخر عزیزی چه پدر ملک از بهر پسر بهر پدر کرده سجود پای تا سر شده ای آینه رب ودود خلقت عالم و آدم ز طفیل قدمت چون فدای نجف و صحن و سرای حرم.
دو بیت بخونم بعد شما بخون یادت بمونه. ای نجفت عرض نمکزار من از اولش بخونم من خودم رو میگم سگم ها شما همه آدم سگ به نمکزار شود پاک پاک فاش بگویم ز پلیدی که باک. ای نجفت عرض نمکزار من توف حریمت به دل زار من گرچه که سگ را به نجف راه نیست کلب سرای تو شدن آر نیست. یا علی و یا علی و یا همه نمیگن
یا علی
و
یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا جو یا علی و یا علی و یا علی و یا علی و یا علی
جان فدای نجف و صحن و سرای حرمت. شب تاریست که جانها همه در سوز و گداز یک طرف لشکر مولا همه در راز و نیاز لشکر کفر که از شام به جنگ آمده است از نبرد علوی خسته به تنگ آمده است. حیدر از لشکر کفار غضبناک شده سرنوشت همه کفار اسفناک شده آسمان تار علی دست به شمشیر زده به صف گرگ و شغالان به نگر شیر زده نعره ای می شنوم زهره دل می ترکد در سیاهی شبین کیست خدا می جنگد قرش رعد و عجب هیبت دریا دارد این علی هست که او قدرت یکتا دارد
دارد. شیر با نعره تکبیر چو درگیر شده، لشکر از نعره او بین که زمین گیر شده. ملک از عالم بالا شده از روی شعف، بهر جلگیدن و مردانگی شوه نجف. انبیا بر در جنت همه حیران و خموش، مرتضان کرم به طولش به صد جوش و خروش. زده از میمنه بر میشره از قلب سپا، که شفه و شکنت سینه خسم است پرا. سربه بر سر چو زند کاشه سر میتر کرد، چشم از حدقه برون آمده هم میپرد. 510 نفر از 510 ضربه او، نصف گشته به تسالی عجب از ضربه او. ضربه اش آتشی از خشم خدای ازلی، هرچه داریم عزیزان ز تولای. گفت راوی که به میدان چه عجیب است عجیب، تن بی زخم سنان کشته به میدان رقیب. عده ای کشته ولی زخم به تنهاشان نیست، عضوها سالم و روحی به بدنهاشان نیست. مشکل خیش ز حلال مشاکل جستم، خدمت حضرت حیدر چو مطالب گفتم. پاسخم داد که از حیبت من وا ماندت، گفت از نعره من زهره دل چرکندت. صفحه به صفحه قدسیان نام تو را نوشته اند، در دل من ز ابتدا بذر ولای کشته اند. شکر خدا که در دلم عشق تو را سرشته اند، دانه به دانه فضل تو مهر زدند و رشته اند. هرچه برای دوستان مده تو را نوشته اند، باز برای فضل تو جمله نشسته تشنه اند. فضیلتیست مجلس ذکر امیر عالمین، مده ورا چو می کنی شاد شود دل حسین. ذکر تمام انبیا ورد تمام مرسلین، خلاصه هست در فضائل امیر مؤمنین.
گری که تمام آب ها مرجبن
کرم شود،
های عالمین جمله همه قلم شود. برگ درخت های کل جمله همه ورق شود. فضائل تو ای شها جمله طبق طبق شود، صفحه به صفحه گر شود. وجب وجب همه زمین ختم نمی شود دلا مده امیره.
حاصل عمر من شده حروف عین و لام و یا، حاصل عمر من شده حروف عین و لام و یا. در دل من زمد او آمده این چنین ندا، صف زده رو به روی هم خیل سپه شماره ای. رهبر کفر را نگر گشته عجب زمانه ای، نامه نوشته بر علی آن بت پست و خاره ای. داده پیام جنگ بر شیر به پاس تاده ای. ماویه به مولانا منوش، چون ارزن لشکری بهر تو گشته صف به صف. دوران تیغ آتشین هستن جمله جان به کف. امیر حق به پاس و خشتاده نشان فصاحتی، روبه پس زانگر کرده عجب جسارتی. قد و قواره تویش سر به قدم جهالتی، بهرز پاس تاردنت به شیر حق چه حاجتی. خروس جنگیم چنان تیغ زند به راحتی، دانه به دانه چیند از سپاه تو به ساعتی.
قرز چو روز جنگ شد تهمتنی ز کافران، نعره زدی به مسلمین خاص مبارزی عیان. خروج کرد چون علمدار سپاه مرتضا، ولی پس از مشاهده دید ندارد او گنا. لذا به پیش آن سنم عذر بخواست از قضا، گفت که از امیر خود از ندارم ای دغا. خدمت شیر بیشه چنگ و غزنفری رسید، گفت که ای امیر
تدبیر حق وقت دلاوری رسید، چو قدرت هم نمی کند به قدرتش برابری، وقت رسیده ای شهاک تیر را درآوری. پس از عتاب مرتضا گفت علم رها نما، لباس روز مصلحت از تن خود جدا نما، تو از تنش لباس را گرفت بر تنش نمود، کلا خود جنگ را گرفت بر سرش نمود، پای چو در رکاب زد به صورتش نقاب زد، پای چو در رکاب زد به صورتش نقاب زد، به سرنوشت کافران به امر حق اقاب زد، ببین از او فقار را کشید زلفقار را، به یک نگاه ضربه ای تمام کرد کار.
زاده آس گفت بر معاویه به زیرکی، این ضربات نیست چه ضربه تیر حیدری، خلیفه گر خطا کند وای به پیروان او، گر که قمار می کند وای به رهروان او، هم شبا معاویه شرط به بست آن ولی، گفت که این علی بود هست چو زرده اشقوی، لشکر ویژه را نما امر که گشته یار وقت، حمله کنند ناگهان بر این نقابدار سخت، امراض میگه ها شست سال از خدا اون گرفت و مرتضا پشت نکرده بر کسی به خصم دون و همگه ها، گرچه که نام جمهورت قوت او شد از خدا، حساب خلق یک طرف حساب او دارد جنا، گرچه تمام لشکرت پشت به پشت هم دهند، پشت نمی کند علی بهر جدال او کمه. گرد خیام آن شقی بود چو آهنین سپاه، 20,000 جنگجو بر سر آهنین کلاه، به پشت آهنین سپر به سینه‌شان زره بود، به کتف هاز آهن از دو سو بین گره بود، به زانوان ز آهن از بدن محافظت شده، به بازوان پرتوان زره متابعت شده، 20,000 آهنین مرد که غیر چشمشان تمام غرق آهنند، دایز رزم و خشمشان صدای طبل تم شد، به سینه آفتم شد، 20,000 آهنین مرد تو سیل سنگ شد، 20,000 مرکب و 20,000 تیغ تیز، 20,000 جنگجو که بهر جنگ کرده خیز، صدای طبل و آهن و صدای سم اسب شد، به دیده از کلاه خود حفاظها چون اسب شد، 20,000 تیغ که از بحر نبرد آخه لشکر مسلمین نگر رنگ زروز باخته، جان جهان نقاب را نقاب دار برکشید، ز نعره خدایی از لشکر کفر را دری، نقاب را ز صورتش فکند مرتضا علی، گفت به نعره مرتضا منم امام معتلی، منم علی منم ولی منم امیر کارزار، به دست مرتضایی هم شوکت کفر گشت خواه. قلب سپاه را نشان گرفت مرتضا علی، گفت به نعره مرتضا منم امام معتلی، سه مرتبه ز ارتباط به التحال ره رسید، کرد غبار جنگ بر صورت ناز مه رسید، شیر به حیرت آمده خصم به حیرت آمده، به جنگ آهنین سپاه تمام قدرت آمده، جیغ به چرخش آمده چشم گردش آمده، بحکز رزم مرتضا سینه به جوشش آمده، نبرد سهمگین شده علی خشمگین شده، خدا خدا که مرتضا سوار روی زین شده. ملک به ناله مسترب ز نعرهاش ملتهب ز خاک سم دلدلش هوای گشته منقلب
ملک گرفته چشم را ز حمله های حیدری فلک چه دید خشم را ز نعرهای حیدری صاعقه سرعتش چقدره صاعقه پیش سرعت تیغ علی کم آورد صاعقه پیش سرعت تیغ علی کم آورد کیست که در مقابل تیغ علی دم آورد هیچ کس از مقابلش جان نبرد به زیرکی تا که ز فن ضربهش خبر دهد به دیگری
عجب که ضربه می زدی او همه دست و چشم را
کن شده در سپاه کفر نیست نموده هست و
کلاه خود و آهن و زره ورق ورق شده
به کشته های حیدری کشته طبق طبق شده
میسره گشته میمنه
میمنه گشته میسره نام وراز ابتدام نهاده
حیدره امیر حسن یه بار دیگه بخون حیدرشو با ما بگر
میسره گشته میمنه میمنه گشته میسره نام وراز ابتدام نهاده هی عجبی که ضربه میزدی آهن و دست و چشم را گم شده در سپاه کفر نیست نموده هست را کلاه خود و آهن و زره ورق ورق شده ز کشته های حیدری کشته طبق طبق شده آقا اگر تو تیغ میزنی
تیغ زدن دگر خطا
اگر تو رزم میدهی صحبت رزم بی‌بهاست اگر تو نعره میکشی نعره شیر چیست هان اگر تو تیر میزنی تیر خداست در کمر آمادی جواب بدی یا نه تیغ به مدح مرتضی نعره افتخار زد به مدح شاه لافتی دم همه دم شعار زد گفت که لافتی علی صاحب نما
علی
دست گره و شاه
علی
یاور انبیا
علی
یاور هر نبی
علی
یاور هر وسیع
علی
رضی علی
جلی
علی
صفی
خفی
شفی
به دردها شفی
ذکر لب نبی حرامزاده صحبت از نام علی نمی کند حلال زاد غیر از او یاد کسی نمی کند مرز بهشت و دوزخ ار ولایت علی شده رمز نجات انبیا ولایت
لعن عدو کلید بر پل صراط گشته است تبرع از خصم علی رمز نجات گشته است لرزه به امر و آس از حمله مرتضی رسید کرد معاویه نظر کار به انتها رسید ز تیغ مرتضی علی خون بچکد چو جویبار حلم ناصر ندا بداد شاه شهسوار مدن بالای تل رو به دشگر خودشون فهمودن حلم ناصر نیان سروری کسی از منو کمک کنه 12,000 تن ز عاشقان آن ولی شکستند غلاف را به عشق مرتضی حلم ناصر نیان سرونی یاد ز غربت حسین شاه شهید آمدن زناله های غربت شاه وحید آمده ندای حلم ناصرش بلند شد به کربلا هیچ کسی به پاسخش نداد پاسخ هیچ کی جواب نداد یکی جواب داد به غیر تزل شیر خاره
من سه به دیگه میخونم از همه عزیزانی که نشستن عذرخواهی میکنم اینجوری شده بود آج آقا هم روز اول ماه مبارک فرمودن کسی خسته میشه بله ما جلوی مدداهی و روز خونه نمیگیریم بزرگواری کرده سه بیت میخونم از اطلی اصغر عیزان هر کجا دوست داشته بر سما چشم من سوخت دل دوخته بود
نمی از آب، نمی از آب. خدا تو تابستون دیدی اگه گلی رو آب ندن آفتاب زیاد بخوره برگاش می سوزه. نمی از آب. خدا غنچه من سوخته بود، من در این دایره یه تنگ به شهر ناله کنم. شاه در فکر لب جگر علی اصغر لب تشته بود. آسمان خشک نشسته، آسمان خشک، هوا خشک، زمین خشک بود. خشکتر از این سه خدایا لب آویخ.
در کربلا که خاک از خون تر بود، اشته تلسل بردن در خونه باب الهوائج علیون الاسخر همین یه ربایو. در کربلا که خاک از خون تر بود، صد باغ گل شکوفه پر بود. آقا هر جا رو نگاه کردن دیدن این بدن آقف خداری زمین رو بود. صد با گل شکوفه پر پر بود. ای بیت انشاءالله بهره همه امواتمون بانوی این بیت هم بهره ببره، انشاءالله تذکره کربلا و مدینه و نجفم رو بگیریم. جانسوز ترین مصیبت آشورا یبل لزه، جانسوز ترین مصیبت آشورا از شیر گرفتن علی اصغر بود، از شیر گرفتن علی اصغر بود. یه وقت گفت پدر رو بزنم یا پسر رو، گفت مگه سفیدی گلی علی رو نمیبینی؟
چنان تیری را کردن سویش، چه خون فواره میداد از گلویش. پدر را از پسر شرمنده کردند، بروی هر دو از کین خنده کردند. امام حسین گریه می کرد، اونا می خندیدن، هل هل می کردن. حسین دیگر پرستویی ندارد، به خیمه می رود روی ندارد. حسین
دیل الله ببخشن رفقا عزیزان، روزها روزهای مولا امیر المومنینه. دروز عزیزم آقای زمانیان تشریف بیارن، الان هم خاتمه مجلسمون با مولا امیر علی امیر المومنین
از عزیزمون استفاده کنیم. حاج آقا دعا کنن. یا علی پاشو بیا، پاشو بیا، زود باش، زود باش. با یک صلوات همه عزیزان را یاد بشه.
الحمدلله به فیض اکمل رسیدیم و دیگه جای بنده نیست، اما چون امر فرمودن دو بیت بر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بر سر نهان لامکان صدر علی است، بر سر نهان لامکان صدر علی است. خورشید بود پیمبر و بدر علی است. از قدر شهادتش به ما شد معلوم، مقصود خدا ز لیلة القدر علی است. از قدر شهادتش به ما شد معلوم، مقصود خدا ز لیلة القدر علی است. اما وقتی که من وارد شدم، استاد معظم حضرت آیت الله سیدان از حضرت زهرا میخوندن. اگر آقای محمودی اجازه بدن من یک چند بیتی از حضرت زهرا بخونم بیاده به یاد مرحوم استاد جولیدی. چنون آتش به درب خانه پیغمبر افتاده، چنون آتش به درب خانه پیغمبر افتاده که جبریل امین را آتشی در شهپر افتاده. نمی دانم چه رخ داده که در کاشانه عصمت شکسته حرمت و از دست ساقی ساغر افتاده. به دریای ولایت این چه طوفانی است که از موجش علی در خانه همچون کشتی بیلنگر افتاده. مگر شیرازه قرآن زهن پاشیده ای یارم، مگر شیرازه قرآن زهن پاشیده ای یارم که یک سو حل عطا در سوی دیگر کوثر افتاده. خزان در باغ و خزان در باغ و دست باغبان را بسته نامردی، خزان در باغ و دست باغبان را دست نامردی. به پیش چشم بلبل غنچه و گل پرپر افتاده. خزان در باغ و دست باغبان را دست نامردی. به پیش چشم بلبل قنچه و گل پرپر افتاده. به لوح سینه زهرا نوشته بیت جنسوزی. این دو بیت رو تو رو به خود فاطمه زهرا برات همه رو انشالله خودشون امضا میکنن و گذرنامه مدینه و کربلا رو هم خودشون عنایت میفرماین. به لوح سینه زهرا نوشته بیت جنسوزی که آتش در دل یک 4 سال دختر افتاد. مگه چی نوشته؟ به دقل باب حاجت نیستی در خانه ما را، به دقل باب حاجت نیستی در خانه ما را. چرا؟ که صاحب خانه با ضرب لگد پشت در افتاده.
جبار هستم که داند این ظلم بی کرانه. رو به قبله باشیم. یبن الحسن که داند این ظلم بی کرانه، مظلوم بی پناه و ظالم به صد بهانه. آقا جان افسوس روی زهرا، بعد از پدر نخندید چون ریش خوش گردد خوشگد گل و جوان. آقا جان ای احلالم بدانید، نامرد بود سانی، نامرد بود سانی، اندر لباس مردان زد بی گناه زنی را، بی جرم و بی بهانه. یبنا الحسن، یبنا هم صلا باش، یبنا الحسن.
حجا دعا بخواهم تماستا
اسألوک اللهم و ندوک بسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى، بأسمائك الحسنى يا حميد يا مجيد يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إلهنا إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها صلواتك عليهم أجمعين، استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا فرج مولامون برسان، به فرجشون فرج به جهانیان مرحمت فرما. سلاممون الان به محضرشون ابلاغ بدار، آنی ما را به خودمون و مگذار، خیر دنیا و آخرت با عافیت برای من تقدیر فرما، بهرمون از این ماه مبارک رمضان وافر گردان، به خاندان رسالت صلوات و کلیم اجمعین. خدایا همه گذشتگان و گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا شاد بدار، جمع و جامعه و کشورمون از آفات مسون بدار، بارلاها بدکاران و ستمکاران اگر قابل هدایت نیستن ذلیل فرما، بار پروردگارا و مظلوم ها کمک فرما. خدایا هوای جمع بندگانت روا فرما، مشکلات مرد و زن و پیر و جوان مبدل به عافیت فرما، توسلات به شایستگی قبول فرما،